Adamlarım ol, her yanda güzel yanda şad olasın. Radyo Sabah'ın sesi.
Radyo Sabah.
Radyo Sabah منتظر لبخندهای شما.
متشکرم از شما عزیزان که شنونده این بخش از برنامه هستین. دعوت میکنم که در ادامه برنامه ها برنامه بعد رو با عنوان ادبیات رو با هم بشنویم.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون به هم جایزه میده. بعد میرفتم کوچه
آفاری کلا، پس بچه به مادرش نه نمیگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو
سلام، وقت بخیر شنوندگان محترم رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. اینجا ادبیاتو، جایی که داستان‌های کهنه نفس می‌کشن و عطر گذشته در واژه‌ها جاری میشه. امروز شما رو به سفری در دل حکایت‌های دیرین می‌بریم، از افسانه‌های پارسی تا قصه‌های پر رمز و راز نیاکانمون. بگم که امروز از دو تا بازرگان باهوش میگم و اون وسط مسطام تیز و بوزی که میاد از فارسی چیزای ناب میگه. نیم ساعتی در خدمتتون.
همه، من مهیا هستم و علاقه من به فیلم، بازی و خب کتاب. اومدم توی چشم به هم زدن از یکی از شخصیت‌های معروف شاهنامه بگم. امروز میخوام تهمینه ملکه عاشق پیشه داستان‌های حماسی رو براتون معرفی کنم. این خانم جز اولین های تاریخه که با یک نگاه عاشق شده. پس اگه شما هم توی نگاه عاشق میشین، نسبتتون برمیگرده به خانم تهمینه. تو شاهنامه میگن تهمینه موهاش بلند و مشکیه، چشماش مثل دوتا ستاره تو شبه و لباس پوشیدنش شبیه کسیه که انگار از یک مراسم باستانی اومده. شجاع، باهوشه و عزیز کرده پدر. این خانم یه تنه رفت دنبال عشق. داستانش اینه. یه شب یواشکی میره پیش رستم و میگه پهلوان، شما به عشق در نگاه اول اعتقاد دارین؟ و خب رستم هم میگه بله. بعدها سهراب پسرشون به دنیا میاد، ولی قصه شون خیلی غم انگیزه. شاید اگه تهمینه این پدر و پسر رو آشنا میکرد، داستان با پسرخوشی تموم نمیشد، ولی خب جناب فردوسی عاشق نوشتن پایانهای غافلگیر کننده بودن. اگه تهمینه تو زمان ما بود، پستای عاشقانه تو فضای مجازی میذاشت و مینوشت هشتگ عشق تا ابد یا هشتگ پدر پسر تا ابد. خلاصه که همین بود. من دیگه برم، فردا با یه شخصیت جدید میام. اینجا ادبیاتو برای تو.
بخشی از داستانهای کهن فارسی ما توی جاده اتفاق میفته، تو راه، یعنی کسی به سفر میره و درگیر یه ماجرا میشه. تو فیلمسازی امروز هم بخشی به اسم فیلمهای جاده‌ای وجود داره، موسیقی جاده‌ای هم داری، ولی خب ریا نباشه ما در گذشته این بخش رو داشتیم. این امر خطیر هم که برو در جاده و درس زندگی بگیر رو عموماً رو دوش بازرگانان میذاشتیم که لازم بوده برای خرید و فروش حتما جابجا بشن و تو شهر خودشون نمونن. اکثرا هم این بازرگانا باهوش بودن، عین شخصیت‌های داستانی امروزمون. هر دو داستان هم از کتاب افسانه‌های اساطیری انتخاب شده. در روزگاران کهن در شهری پرشکوه در سرزمین پارس به نام شیراز بازرگانی به نام کسرا زندگی میکرد. کسرا مردی بود میانسال با ریشی جوگندمی و چشمانی که حکایت از تجربه های بسیار داشت. همینجا بگم این خاطر شریفتون باشه، همه آدمای باهوش و کسانی که عاقبت به خیر میشن تو داستانای فارسی همشون چشمانی دارن که حکایت از تجربه های بسیار داره. او از تجارت پارچه های ابریشمی، زعفران و جواهرات به ثروتی بزرگ رسیده بود، اما دلی ناآرام داشت. کسرا همیشه در جستجوی ماجرا بود و داستانهای سرزمینهای دور از جزایر ناشناخته تا کوههای پر رمز و راز او را به خود میخواند. مردم شهر میگفتند کسرا با ثروتش میتواند آرام در کاخی بنشیند، اما دلش برای خطر میتپد. خب داستان از همینجا شروع میشه. این پیرمرد نمیخواد بشینه تو شهر. حالا پیرمرد میونسال هرچی. شاید همه چی واسش تکراری شده. دیگه پولداریه و این دردسرا دیگه. روزی کسرا شنید که در بازار بغداد تاجری از سرزمینهای شرقی سخن از کالاهای نایاب آورده است. سنگهای درخشان که در تاریکی میدرخشند. عطرهایی که قلب را آرام میکنند و پارچه‌هایی که هیچگاه پاره نمیشوند. کسرا که همیشه به دنبال چیزهای نو بود تصمیم گرفت به بغداد سفر کند. کاروانی از شترها و اسبها آماده کرد، خدمتکارانی وفادار برگزید و با کیسه های پر از سکه های طلا راهی شد. پس از هفته ها سفر در بیابان های سوزان و گذر از رودها و کوه ها، کسرا و کاروانش به نزدیکی بغداد رسیدند. یک روز در میان راه گرمای بیابان چنان طاقت فرسا شد که کسرا به خدمتکارانش دستور داد در سایه درختی بزرگ توقف کنند. زیر درخت خرمایی تنومند کسرا بساط نهار را پهن کرد. چند خرما از کیسه‌اش بیرون آورد، خورد و هسته هایش را به اطراف پرتاب کرد. ناگهان زمین لرزید و صدایی مهیب چون رعد از آسمان برخاست. کسرا سرش را بلند کرد و دید که از میان گرد و غبار دیوی عظیم الجثه با چشمان سرخ و بدنی چون دود سیاه ظاهر شد. با صدایی که استخوان‌ها را می‌لرزاند فریاد زد: ای انسان گستاخ، تو با پرتاب هسته خرما فرزندم را کشتی، اکنون باید جانت را بگیرم. کسرا که ابتدا ترسیده بود هوش و ذکاوتش را ولی از دست نداد. با آرامش گفت: ای دیو بزرگ، من ندانسته این کار را کردم. چگونه ممکن است هسته خرمایی به فرزندت آسیب زده باشد؟ اجازه بده داستان را بشنوم و اگر گناهکارم آنگاه خودم را تسلیم تو میکنم. دیو که از آرامش کسرا شگفت زده شده بود گفت:
فرزندم که دیو کوچکی بود در سایه این درخت آرمیده بود. تو هسته خرما را پرتاب کردی و آن به قلبش خورد و او را کشت. قانون ما دیوان این است که خون در برابر خون گرفته شود.
کس را که می دانست با زور نمی تواند با آن دیو مقابله کند گفت: ای دیو عظیم، به من مهلتی بده تا داستان زندگیم را برایت بگویم. اگر پس از شنیدن داستانم هنوز گناهکارم یافتی جانم را بگیر. دیو که کنجکاو شده بود پذیرفت و گفت:
سه روز به تو مهلت میدهم، هر روز داستانی از زندگیت بگو. اگر داستانهایت مرا تحت تأثیر قرار دهد شاید از خونت بگذرم.
کس را نفس راحتی کشید و همانجا زیر درخت خرما اولین داستان خود را آغاز کرد. خب همین که این دیو نشست تا کس را براش داستان بگه، بفهمید چقدر فهمیده و ادبیات دوست بوده. شما فکر کن یه عزیز از دست داده، گفته بذار حالا ببینیم داستانش چیه. همین سعه صدر تو دیوها واقعا عجیبه آقا. کسرا داستان اول را شروع کرد. گفت: سالها پیش در شهر سمرقند با تاجری به نام فرهاد آشنا شدم. فرهاد مردی بود که ثروتش از کوههای طلا بیشتر بود، اما قلبش پر از طمع. روزی به من پیشنهادی داد، گفت اگر با او شریک شوم میتوانیم کاروانی بزرگ به هند بفرستیم و سود هنگفتی به دست آوریم. من پذیرفتم و نیمی از داراییم را به او سپردم، اما فرهاد به جای تجارت پولم را دزدید و به سرزمینی دور گریخت. من که همه چیزم را از دست داده بودم ناامید نشدم، به جای نفرین او راهی هند شدم. در آنجا با کار و تلاش پارچه‌های نفیس خریدم و به پارس بازگرداندم. سود آن تجارت چنان زیاد بود که نه تنها داراییم را بازیافتم بلکه ثروتمندتر شدم. وقتی فرهاد خبر موفقیت من را شنید از حسادت بیمار شد و داراییش را در شرط بندی از دست داد. این داستان به من آموخت که صداقت و تلاش از طمع پیشی می گیرد. دیو که داستان را شنید سر تکان داد و گفت داستان جالبی بود، اما هنوز برای بخشش تو کافی نیست، فردا داستان دیگری بگو. روز دوم کسرا داستان دوم را آغاز کرد. گفت در سفری به جزایر خلیج پارس کشتیم مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفت. سردسته دزدان مردی بود به نام بهزاد با چهره ترسناک و قلبی سرد. او مرا به اسارت گرفت و گفت اگر گنجی به او ندهم مرا به دریا می اندازد. به او گفتم گنجی ندارم، اما می توانم راهی برای ثروتمند شدن به او نشان دهم. بهزاد کنجکاو شد و گوش داد. به او گفتم که به جای دزدی با کشتیش تجارت کند و کالاهای نایاب را از جزایر دور بیاورد. او پذیرفت. من یک سال با او در دریا سفر کردم، تجارت را به او آموختم و سرانجام او تاجری شد که نامش در همه بندرها شناخته شد. وقتی آزاد شدم بهزاد نیمی از سودش را به من داد و از آن پس دوستی ما پاورجا ماند. این داستان به من آموخت که حتی در دل دشمن میتوان بذر خیر کاشت. دیو که این داستان را شنید لبخندی زد و گفت تو مردی دانا هستی، اما هنوز قلبم آرام نگرفته، فردا آخرین داستان را بگو. روز سوم کسرا آخرین داستانش را شروع کرد. گفت در سفری به کوههای البرز در میان برف و سرما گم شدم. گرسنه و خسته به کلبهی کوچک رسیدم که پیرمردی حکیم در آن زندگی می کرد. او مرا پناه داد، غذایم داد و داستان زندگیش را برایم گفت. او زمانی پادشاهی بود که تاج و تختش را به خاطر عشق به حقیقت رها کرده بود. او به من گفت کسرا، ثروت و قدرت چون سایه اند، می آیند و می روند، اما آنچه می ماند مهربانی و حکمت است. من از او پرسیدم چگونه می توانم قلبم را از طمع پاک کنم. او میوه ای از درختی جادویی به من داد و گفت این میوه را بخور تا حقیقت را ببینی. وقتی میوه را خوردم گویی چشمانم باز شد. از آن روز هرچه به دست آوردم با دیگران تقسیم کردم و آرامش یافتم. این داستان به من آموخت که حکمت بزرگترین گنج است. خب اینجا هر موجود دیگه ای بود دیگه بعد این سه تا داستان عبرت آموز طرف رو دود کرده بود بره هوا، ولی ما این دیو رو داریم که حالا بشنوید. دیو که حالا تحت تأثیر داستانها قرار گرفته بود لحظه ای سکوت کرد، سپس گفت ای کسرا، تو با داستانهایت نشون دادی که با دلی پاک و ذهنی دانا همراهی. من از خون تو می گذرم، اما به شرطی که قول دهی حکمتت را با دیگران در میون بگذاری. کس را قول داد و دیو او را آزاد کرد. کس را به شیراز بازگشت، اما دیگر همون بازرگان پیشین نبود. او ثروتش را صرف ساختن کاروانسراها، مدرسه ها و یاری به نیازمندان کرد. داستان او در میان مردم پارس پیچید و نامش به عنوان بازرگانی حکیم برای همیشه در تاریخ ماند. داستان دوم هم از بازرگانی میگه که از شیوه داستانگویی استفاده میکنه. اسم این داستان هست چشمه حیات. در شهر پر رونق بغداد بازرگانی به نام اردشیر زندگی میکرد. او مردی بود با قامتی بلند، ریشی سیاه و مثل همه داستانهای فارسی چشمانی که از هوش و کنجکاوی برق میزد. او با تجارت پارچه های زربفت، ادویه های هندی و سنگ های قیمتی از سرزمین های دور ثروتی بزرگ به دست آورده بود. اما آنچه اردشیر را از دیگر بازرگانان متمایز می‌کرد قلب مهربان و روح ماجراجوی او بود. خب این بازرگانم ظاهراً از یک جانشینی خسته شده بود و دنبال ماجراجویی می‌رفته، ولی تنها نه. این عاقل‌تر از اولیه که داستانشو براتون گفتم. حالا بشنوید. روزی اردشیر شنید که در جزیره ای دور در دریای پارس چشمه جادویی وجود دارد که آبش شفا می‌دهد و هر کس از آن بنوشد از بیماری و اندوه رها می‌شود. اردشیر که همیشه به فکر یاری رساندن به دیگران بود، تصمیم گرفت به آن جزیره سفر کند تا آب چشمه را برای مردم شهرش بیاورد. او کاروانی کوچک آماده کرد، چند خدمتکار وفادار و کیسه‌ای پر از سکه‌های طلا برداشت و به سوی دریا روانه شد. پس از روزها سفر در دریای پرتلاطم، کشتی اردشیر به جزیره سرسبز رسید که پر از درختان بلند و پرندگان رنگارنگ بود. اما جزیره سکوتی مرموز داشت. گویی چیزی در کمین بود. اردشیر به خدمتکارانش گفت شما در ساحل بمانید، من به تنهایی به جستجوی چشمه می روم. خدمتکاران التماس کردند که نرود، اما اردشیر که شوق ماجرا در دلش شعله می کشید با شمشیر و مشعلی در دست به سوی جنگل رفت. در اعماق جنگل اردشیر به غاری رسید که از درونش نور ملایمی می تابید. با احتیاط وارد غار شد و چشمه کوچک دید که آبش چون الماس می درخشید. اما پیش از آن که بتواند مشک خود را پر کند، صدایی مهیب غار را لرزاند. از میان سایه ها دیو عظیم الجثه با بدنی از دود و چشمانی چون آتش ظاهر شد. دیو فریاد زد ای انسان، چگونه جرأت کردی به قلمرو من پا بگذاری؟ این چشمه متعلق به من است و هیچ کس بدون اجازه ام از آن نمی نوشد. اردشیر که ترس در دلش رخ نکرده بود، هوشش را از دست نداد. با ادب گفت ای دیو بزرگ، من اردشیرم، بازرگانی بغدادیم، قصد بدی ندارم، آمده ام تا آب این چشمه را برای مردم شهرم ببرم و بیماران را شفا دهم. دیو خندید و گفت قلب مهربانت قابل ستایش است، اما این چشمه تنها به کسانی آب می‌دهد که شایستگیشان را ثابت کنم. من به تو سه آرزو می‌دهم، اگر آرزوهایت حکیمانه باشد آب چشمه از آن توست، اما اگر طمع کنی جانت را می‌گیرم. خب این عین فیلم ها سه تا سوال نمیپرسه، سه تا آرزو میخواد. اینم وسوسه بدیه دیگه، یه چی برای خودت میخوای ولی الان باید مردم هم در نظر بگیری. حالا اردشیر لحظه ای فکر کرد و گفت بسیار خوب، من آمادم، اما پیش از آرزو کردن اجازه بده داستانی از زندگیم برایت بگویم تا بدانی قلبم از چه جنسی است. دیو که کنجکاو شده بود پذیرفت و گفت بگو بازرگان، داستانهایت را میخواهم بشنوم. خب اینجا دیگه حرف کشتن بچه نبوده، یه آدم زیاد شیرپاک خورده پا شده اومده تو قلمرو یه دیو، خب حتما باید کشتش دیگه. ولی باز دیوه چیکار کرد؟ گفت ما چیزی که زیاد داریم وقته، چی بهتر از داستان شنیدن؟ اسمش دیوه و الا یه پاشنونده خوب برای قصه است. اردشیر گفت سالها پیش در سفری به شام کاروانی بزرگ داشتم که پر از کالاهای نفیس بود. در بیابانی سوزان طوفانی عظیم برخاست و کاروانم گم شد. روزها در بیابان سرگردان بودم، با آبی اندک و غذایی کمتر. سرانجام به قبیله‌ای رسیدم که در فقر زندگی می‌کردند. آنها مرا پناه دادند و با آخرین تکه‌های نانشان از من پذیرایی کردند. من که چیزی جز چند سکه نداشتم، آنها را به آنان دادم و گفتم این سکه ها را بگیری، زندگیتان را بهبود بخشید. وقتی به بغداد بازگشتم، با تلاش دوباره کاروانی جدید ساختم. اما سال بعد همان قبیله‌ای که به آنها کمک کرده بودم با کالاهایی که با سکه‌های من خریده بودند به بغداد آمدند و سود تجارتشان را با من تقسیم کردند. این داستان به من آموخت که مهربانی گنجی است که همیشه باز می‌گردد. دیو سر تکان داد و گفت داستان خوبی بود، اما هنوز باید آرزویت را بگویی. اردشیر گفت برای اولین آرزویم میخواهم که این جزیره همیشه سرسبز و پربار بماند تا هر که به اینجا می آید گرسنه نماند. دیو شگفت زده شد، اما با یک حرکت دست جزیره را پر از درختان میوه‌دار کرد و گفت آرزویت حکیمانه بود، حالا دومین آرزو را بگو. اردشیر داستان دیگری آغاز کرد. گفت روزی شنیدم که شهری در سرزمین پارس در آتش سوخته و مردمش بی خانمان شدند. من با کاروانی پر از غذا، لباس و سکه به آنجا رفتم. مردم شهر گمان کردند آمده ام تا از بدبختیشان سود ببرم، اما من همه چیز را رایگان به آنها دادم. یکی از بزرگان شهر گفت: چرا چنین میکنی؟ تو بازرگانی، سود تجارتت چه میشود؟ پاسخ دادم: سود من شادی شماست. سالها بعد وقتی به آن شهر بازگشتم، مردم برایم جشنی بزرگ برپا کردند و تجارت من در آنجا چنان رونق گرفت که ثروتم دوچندان شد. این داستان به من آموخت که سخاوت درهای بسته را باز می کند. دیو که تحت تأثیر قرار گرفته بود گفت: خب دومین آرزویت چیست؟ اردشیر گفت: می خواهم چشمه تو به هر بیماری که از آن بنوشد شفا دهد، اما هیچگاه خوش نشود. دیو لبخند زد و با جادویش چشمه را ابدی کرد و گفت: این هم آرزوی حکیمانه بود، حالا آخرین آرزو را بگو. اردشیر گفت: در سفری به کوههای زاگرس در طوفانی گم شدم. گرسنه و خسته به غاری پناه بردم که حکیمی سال خورده در آن زندگی میکرد. او مرا پذیرفت و گفت: ای بازرگان، تو ثروت داری، اما حکمت از ثروت گرانتر است. او به من آموخت که هر تصمیم باید با قلب و عقل گرفته شود. وقتی از او پرسیدم چگونه میتوانم دیگران را یاری کنم، گفت: با دانایی و مهربانی. من از آن پس بخشی از ثروتم را صرف ساختن مکتب خانه هایی کردم که کودکان فقیر در آن درس بخوانند. این کار آرامشی به من داد که هیچ گنجی نمیتوانست. این داستان به من آموخت که حکمت کلید خوشبختی است. خب دیوه اینجا فهمید که دیگه آدم حسابی تر از این مرد پیدا نمیشه. دیگه هر کی بیاد از رزومه خودش بگه بیشتر از این که دیگه کار خوب نکرده که. دیو که حالا به حکمت اردشیر ایمان آورده بود گفت: آخرین آرزویت چیست؟ اردشیر لحظه فکر کرد و گفت: میخواهم که تو ای دیو آزاد شوی و دیگر نگهبان این چشمه نباشی. بگذار این چشمه برای همه انسانها در دسترس باشد و تو به سرزمین خودت بازگردی. دیو از این آرزو شگفت زده شد و گفت: ای بازرگان، قرن هاست که در این غار اسیرم. تو با این آرزو نه فقط مردم را نجات دادی، بلکه مرا نیز آزاد کردی. دیو با جادویی غار را گشود و به سوی آسمان برکشید. اردشیر مشکش را از آب چشم پر کرد و به بغداد بازگشت. آب را میان بیماران تقسیم کرد و بسیاری شفا یافتند. داستان اردشیر و سه آرزویش در سرزمین پارس پیچید و نامش به عنوان بازرگانی حکیم و مهربان برای همیشه در تاریخ ماند.
تی دیل زن سوسو پیدا به چراغ سو، خسته ج سفر فن رستی جای و جگایه، میشنوست تیزا که زوک خند صدایه، جاده دخنه جاده دخنه آی، مش سفر بستی بیشی با سفر، مش سفر بستی بیشی با سفر. دینی چه ساده تره بره اجاده، گمار خیس تمش تره گی زخمه بچش، سفر نیبه بی خطر سفر هنه مش سفر، گرگن دست گروخته زخمه مره وسوخته، گرگن دست گروخته زخمه مره وسوخته.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
ای پسر، گر که تو را هست به سرهوش، بکن پند مرا گوش و مکن هیچ فراموش، که امروز سه کار است و سه راه است، که هر کس که شود خام و در آن راه نهد گام، به جان تو سرانجام بجز لعنت و دشنام نصیبش نشود. اول آن این که اگر نوکر و کلفت ز تو خواهند و تو زین گونه زن و مرد کسی در نظرت هست، نشانی مده و دست به دلالی بی پول مزن، چون که دیگر هرچه که نوکر بکند دزدی و کلفت شکند کاسه و خانم عصبانی بشود، بانگ برارد که الهی تنهش زیر سمن گل برود، آن که بیاورد برای من بدبخت چون این نوکر بد یا که چون این کلفت بی جربزه بی هنری را. ثانیه، گر که رسیدی به یکی مرد عزب، کو همه شب در پی عیش است و طرب، مصلحت آن است که پندش بدهی تا کند از لهو و لعب دوری و زن گیرد و تشکیل دهد عائله ای. لیک مگو پیش وی از خوبی رفتار فلان دختر و کردار فلان زن سخن، و سعی مکن تا که دوتن را برسانی به هم و واسطه وصلت آنها بشوی. جهد مکن تا به جوان عزبی زن بدهی یا که زنی را بدهی شوهر، از آن رو که پس از چند سباهی چو در افتند به جان هم و با هم به سر مسئله ای جنگ نمایند، پی لعن گشایند دهان خود و گویند که ای لعنت حق باد بر آن کس که میانجی شد و آورد برای من بدبخت چون این همسر بدگوهر بی پا و سری را. سالسن، گر یکی از جمله خیشان و رفیقان و عزیزان تو بیمار شد و ناخوش و از پای در افتاد و تو رفتی به عیادت، چو رسی بر سر او یا که دم بستر او، باش مواظب که برایش نشوی دکتر و بیهوده تبابت نکنی، چون که اگر اوز دوایی که تو گفتی سر شب نوشد و تا صبح بمیرد، همه گویند که تقصیر فلانی است که با این که ندارد خبر از فن پزشکی، سر شب آمد و کشکیز مداوای مرض حرف زد و داد فزولانه به بیمار دوایی و به روی زیان آور خود کشت چون این آدم والاگوهری را. خلاصه که نتیجه میگیریم سرت تو کار خودت باشه فرزند.
فارسی میگن اگه تو راه سفرت یه پرنده سفید ببینی، یعنی یه خبر خوب تو راهه. انگار ادبیات ایران به ما میگه همیشه تو دل سختی ها یه نور امید منتظرته. اینجا ادبیاتو
در پایان امید داریم به سلامتی کلمات و قصه ها شنوندای عزیز. ارادتمند شما امیر حسین مدرسم و خوشحالم که این ساعت و در این موج با شما در قصه های امروز گشتیم. میشه از قدیم از داستان ها حرف زد، حالا اینجا براتون قصه داریم. عمری باقی باشه، فردا همین ساعتی قصه دیگه. ادبیاتو برای تو. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشاءالله.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا. We'll be right back.
جوونی اگه میخوای شاد و خوشحال بمونی باید روی این موج بمونی.
باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه. باید اینو بدونی تنها سبا صدای شادی آفرینه.
سبا سبا رادیو سبا 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 رادیو سبا سبا سبا